تعبیرهای مختلفی داره و هر کدوم از این شاخهایی که من عرض کردم توش بحث‌های زیادی مطرح میشه و دلایلی مطرح میشه و هنوزم واقعا مطرح این بحث‌ها و درگیر هست. منتها اون چه که الان بیشترین محور بحث رو به خودش اختصاص میده تو آثار مربوطه به این درس همون دو سبکی است که ابتدان عرض کردم، یعنی و اینم برمیگرده به مفهوم فلسفه که حالا ما این رو بعدن صحبت خواهیم کرد، یعنی به لحاظ تعبیری که یک صاحب نظری از فلسفه داره، فلسفه تعلیم و تربیت هم اونجوری معنی خواهد کرد و همچنین به لحاظ تصوری که از تعلیم و تربیت داره، این دو تا تصور تعیین میکنه که فلسفه و تعلیم و تربیت چی باشه. منتها فعلا چون ما نمیخوایم وارد بحث تفصیلی بشیم، به عنوان یک جنبندی نهایی در نظر میگیریم که فلسفه تعلیم و تربیت به دو صورت امروز مطرحه، یکی به صورت بحث از مکاتب فلسفی مشهور مثل ایدئالیسم، رئالیسم، پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم، ماتریالیسم و غیره، فلسفه های معروف و کلاسیکی که وجود داشتن در طول تاریخ فلسفه و شکل گرفتن، اینها رو بحث میکنن و بعد سعی میکنن که این نظام فلسفی رو به عنوان یک مخزن پاسخگو در ارتباط با مسائل تعلیم و تربیتش استفاده بکنن. چون ما در یک مکتب فلسفی خیلی بحث ها داریم که به هر حال مربوط میشه به تعلیم و تربیت. مثلا در یک مکتب فلسفی ما در مورد جهان بحث داریم، جهان شناسی داریم، در یک مکتب فلسفی در مورد ادراک بحث میکنیم، ماهیت ادراک مورد بحث واقع میشه، در مورد ارزش ها بحث میکنیم، ماهیت ارزش ها مورد بحث واقع میشه و بحث های از این قبیل. خب اینها هم یک مباحثی هستن که در تعلیم و تربیت ما با اینا سر و کار داریم به هر حال. یعنی اگر فرض کنید که ما در تعلیم و تربیت بحث از هدف تعلیم و تربیت میکنیم، هر نظام تعلیم تربیتی باید به اهداف نظرش رو مشخص کنه و معلومم بکنه که چه هدفی رو به دست میده، این هدف ازش دفاع کنه به عنوان یک هدف قابل قبول. خب این مربوط میشه با اون بخشی از فلسفه که بحث جهانشناسی است تا حدی، چون هدف یک بحثی است که باید در گستره، غالبا اینطوری است دیگه، بحث هدف در یک گستره از هستی شناسی باید جای تره خودش پیدا بکنه. و همینطور ما اگر در تعلیم تربیت بحث از یادگیری داریم، تدریس داریم، چگونه تدریس کردن داریم و از اینجور مباحث، در فلسفه هم بحثایی داریم که مربوط میشه به ماهیت ادراک، یعنی ادراک چیست، چگونه انجام میشه و احیانا چه اشکالی داره و مراتبش، مراحلش. اینا بحثایی است که یک فیلسوف در توضیح ماهیت ادراک به اونها متوسل میشه و بی‌دخالت اینها نخواهند بود در رابطه با اینکه ما شیوه تدریسمون و تعلممون و بحثمون چگونه باشه، به لحاظ همون شناختی که از ماهیت ادراک داریم. پس بنابراین اینجوری میشه که ما میایم یه مکتب فلسفی رو با توجه به اجزای اساسی بحثش مشخص میکنیم و سعی میکنیم که تعلیم و تربیت رو به اون عرضه کنیم و مسائل تعلیم تربیتی رو براش پاسخ بطلبیم. این اگر مطرح شد، این یه جور سبکه در فلسفه تعلیم تربیت که عرض کردم، این سبک در آمریکا متداول بوده و هست. خودمون را ندادیم یعنی چی؟
میخوام بگم یه چیزی که قبلا موضوعش مشخص شده باشه، روشش مشخص شده باشه، ما اون رو روش کار بکنیم، بررسی بکنیم، اینا اینطور نیست، بلکه ما یه چیزی رو گرفتیم از اون مسائل رو استنتاج می‌کنیم.
بله بله دیگه، این تعبیر به این معناست. یعنی ما در واقع اگر درست تر بگیم، باید بگیم که فلسفه و تعلیم و تربیت، یعنی فلسفه یه چیزی است، تعلیم و تربیت یه چیز دیگه است، اینها با هم رابطه هایی دارند و ما در مورد رابطه هاشون داریم بحث میکنیم و مشخص میکنیم که مثلا مسائل تربیتی و تعلیمی از مسائل فلسفی چگونه تأثیر میپذیره. در واقع اینجا درست‌تر خواهد که ما بگیم فلسفه یا تعلیم و تربیت، یعنی ما دو چیز داریم نه یک چیز به نام فلسفه تعلیم و تربیت. این یک تعبیری است که در آثار جامعه آمریکا بیشتر این بحث به این صورت دنبال میشه. کتاباشون هم باز کنید بلافاصله ببینید که هر فصل راجع به مکتبی داره بحث میکنه با این عناوینی که اشاره شد. ولی تعبیر دوم که به مذاق فلاسفه تحلیلی بیشتر مربوط میشه این است که اینا درست به خاطر همون تصوری که از فلسفه دارند و فلسفه رو به صورت یک نظام معرفی نمی کنن اصلا، یعنی معتقدند که فلسفه نمیتونه یک نظامی باشه، برای خودش اندامی داشته باشه و اجزایی داشته باشه. اون تصور کلاسیکی که ما از فلسفه داریم که فلسفه یک نظامی است، اونا معتقدند که فلسفه نظام نداره، بلکه فلسفه یک نوع فعالیت است به نام فعالیت تحلیل. فلسفه همینه و کار فلسفه هم کار تحلیلی است، نه اینکه فلسفه خودش موضوعی داشته باشه و علمی باشه به این معنا، بلکه فعالیتی است. خب اینها هم به لحاظ این تعبیری که دارن بازم با تعلیم و تربیت مواجه میشن، با تعلیم و تربیت مواجه میشن، مسائل تعلیم و تربیت رو اهم از هدف و اصول تعلیم تربیت و مراحلش، مفاهیمش، روشهاش، چیزهای مختلفی که در یک نظام تربیتی دیده میشه، با همه اینا مواجه میشن و سعی میکنن که مفاهیم موجود در اینها رو به زمینه تحلیل بکشونن و بعد مشخص کنه که مثلا این تعبیری که شما به کار میبری اصلا هیچ محتوایی نداره، بذاریدش کنار. این حاصل تحلیل به این صورته که ممکنه معلوم بکنه که این تعبیری که شما به کار میبری اصلا بیخوده. فرض کنید مثلا اینا در روانشناسی، در جامعه شناسی هم اینجوری برخورد میکنن دیگه. مثلا در روانشناسی در مورد مفهوم نفس تحلیل میکنن و میگن که مفهوم نفس چیست، و بعد مثلا به نتیجه میرسن که اصلا نفس یک مفهوم بی‌معنایی است و بنابراین علم و نفس هم به تبع بی‌معنا خواهد بود. یه همچین نتایجی رو کار تحلیلی به دنبال خودش ممکنه بیاره، یا اینکه بگن این مفهوم این معنی رو داره، اگر بیش از این معنی ما بخوایم به کار ببریم مثلا از خط خارج شدیم. و به این ترتیب همون جوری که میدونید فلسفه تحلیلی بیشتر کار حذفی میکنه تا کار ایجادی و ایجابی، به جای اینکه بخواد یک چیزی رو مطرح بکنه مثل اون فلسفه کلاسیکی که ما داشتیم. یه فیلسوف میمد راجب جهان، ماهیت جهان، ماهیت انسان بحث میکرد، نظریه میداد، سیستم میداد. ولی اینجا کار اینها بیشتر به جراحی شبیه، به حذف شبیه و به غربال کردن شبیه، که ما میاییم و مفاهیم شما رو میگیریم و اونهایی رو که از قلبی تحلیل رد نمیشه مشخص میکنیم و بقیه شما دیگه میتونید استفاده بکنید. این کار رو انجام میدن. بله، پوزیتیویسم با اون صورتهای جدیدترش دیگه، چون یعنی هر کدوم از اینا میدونید که تعابیر خاص خودشون دارن، یعنی یه چیزی به نام فلسفه تحلیلی ما نداریم، واحد فلاسفه تحلیلی وجود دارن و هر کدوم تعبیرشون از تحلیل و قلمرو تحلیل اینا مشخصه. مثلا ویتگنشتاین فرض کنید که تحلیل رو درباره زبان عامه مطرح میکنه، یعنی میگه ما در کار فلسفه ما زبان عامه رو تحلیل بکنیم، این است که میتونه به ما اون چیزایی رو که میخوایم بده. یا مثلا کارناب معتقده که تحلیل باید رو زبان علم انجام بشه، زبان علم نه زبان عامه. اینا یک تعابیر مختلفی است که از خود تحلیل وجود داره و بازم افراد جدیدتری هنوز اومدند و اینها هم به خصوص در واسه تعلیم و تربیت کار کردن و مفاهیم رو از اونجا نشأت گرفته. بله، پوزیتیویسم اسم اولیش بود، از زمان آگوست کنت مطرح شده ولی بعد به صورت لوجیکال در اومده، یعنی از اون صورت خام پوزیتیویسمی که آگوست کنت میگفتش که ما همین مشاهدات رو جمع بکنیم این میشه نتیجه علمی ما. بعد اینا گفتن که نه، باید به جنبه‌های منطقی هم که در علم وجود داره ما توجه بکنیم، لوجیکال پوزیتیویسم شد. و بعد هم اینکه قلمروهای تحلیل چیا باید باشه، اینا رو هر کدوم یک موضع خاصی رو اتخاذ کردن. خب این پس شاید تا اینجا ما تونسته باشیم یک تصور اجمالی رو از اینکه در این درس ما چه بحثایی رو، مباحثی رو دنبال میتونیم بکنیم مطرح شده باشه. بله، علت این که چرا اینطوری است این است که اینا عرض کردم تعبیر و تعریف خاصی از فلسفه دارن. خب این حالا چرا مطرح شده؟ بازم برمیگرده به ریشه‌های تاریخی خودش که بعد از رشد علوم تجربی، من حالا این رو انشاءالله تو بحث فلسفه تحلیلی بیشتر عرض میکنم خدمتون، که بعد از مواجهتن با رشد علوم تجربی، خب معرفت های فلسفه زیر سوال رفت که معرفت فلسفی اعتبارش از کجا آورده. علم میگه که من تجربه کردم، فلسفه چی میگه؟ این مسئله منجر به اینجا شد که بعضی معتقد شدن که فلسفه نمیتونه معرفت به ما بده، یعنی معرفت فلسفی معنادار نیست، محصل، یک نتیجه محصلی نداره. ترجمه میکنیم، پس خب گفتن حالا پس فلسفه باید چیکاره باشه؟ باید توفیلی علم باشه، به تعبیری یا مثلا وابسته به علم باشه تا اینکه بتونه یک کار به خصوص داشته باشه، که منجر شد به مسئله تحلیل و کار تحلیلی. و ولذا دیگه ما از این فرد انتظار نخواهیم داشت که وقتی بحث از فلسفه میکنه نظام فلسفی رو در ذهن داشته باشه، بلکه کار تحلیل خواهد بود. کار تحلیل هم منجر به اینجا میشه که مشخص کنه که چه چیزهایی رو ما بی سبب ازش استفاده کردیم، اونها رو میذاریم کنار و به این ترتیب اصلاح رو از این طریق ایجاد، یعنی اصلاح به تعبیر ثانوی مطرح میشه نه به تعبیر اولی. به تعبیر اولی حذفه، ولی اونجا که هر حذفی متضمن اصلاحه، این جنبه هم به طور ثانوی خواهد داشت. خب اما این مقدمات رو که ازشون بگذریم، ما بحثایی که خواهیم داشت من به طور فهرستوار مطالبش عرض میکنم. البته ما سعی میکنیم که در اینجا سبک اول بحث رو دنبال بکنیم، یعنی به صورت مکتب برخورد بکنیم، منتها تحلیل رو هم ما یک مکتب تلقی خواهیم کرد، یعنی ما مکاتب رو روش بحث خواهیم کرد و خود فعالیت تحلیل رو به عنوان یک از مکاتب در نظر میگیریم، در سلک همین مکاتب قرارش میدیم، که هم این سبک دوم رو هم سبک اول رو با هم در نظر گرفته باشیم. ولی به نظر میرسه که این شیوه که ما مکاتب مختلف و متمایز بکنیم و برخورد بکنیم بهتر هست و جامع تر هست و مناسب تر میتونه ما رو به نتیجه برسونه. پس این شیوه رو ما خواهیم داشت. اما بحثایی که خواهیم داشت به ترتیب این هاست. اول یه مقدار در مورد فلسفه تعلیم و تربیت صحبت خواهیم کرد به طور مبسوط‌تر، که متضمن تحلیل هم یه مقدار خود تعلیم و تربیت خواهد بود، یه مقدار اینکه فلسفه چیست، چه معانی داره، و هم اینکه وقتی فلسفه با تعلیم و تربیت در ارتباط قرار گرفت و به حالت اضافه در اومد، در این صورت چه معانی مطرح خواهد شد. این مقدار با بست بیشتری و استنادهای تحقیقی تری دنبال خواهیم کرد، که در نهایت مقصود روشنی رو از این فلسفه تعلیم و تربیت به دست بیاریم، و بعد از اون وارد شناخت مکاتب مختلف خواهیم شد. مکاتب عمده هم که بحث میکنیم، که شاید یه مقدار هم ترتیب تاریخیش رو رعایت کرده باشیم، اول مکتب ایدئالیسم هست که ما فلسفه تعلیم و تربیت ایدئالیسم رو بحث خواهیم کرد، نه مثلا فلسفه ایدئالیسم رو فقط که کار فلسفی است، ولی ما با حالت اصل موضوعه که از فلسفه به آریت میگیریم توضیح ایدالیسم رو، این رو بیان میکنیم به صورت اختصار، و بعد سعی میکنیم که ارتباط اینها رو، البته سعی که میکنیم یعنی که من بخوام اینجا این سعی رو بکنم، یعنی اون کاری رو که مثلا یک صاحب نظر این مکتب انجام داده اون رو مطرح خواهیم کرد. الان در هر کدوم از این مکاتب حداقل یک فرد شاخص وجود داره که کتابی تألیف کرده و کوشیده که اون مبانی فلسفی رو بیاره تو عرصه‌های تعلیم تربیت، و انشالله من در هر جلسه که بحث خواهیم داشت کتاب‌های اصلی رو خواهم آورد، در اینجا هم دیده بشه، مانوس باشیم از نزدیک با این کتاب‌ها، و همین که اندل لزوم استناد بکنیم به کتاب بعضی جاهاش و ارتباط داشته باشیم با اون کتاب. در هر صورت ما یه مقدار بحث‌های فلسفی رو به صورت اصل موضوع می‌گیریم از فلسفه در باب توضیح اون فلسفه، و بعد این که ببینیم چگونه این مبانی فلسفی رو یک صاحب نظری که خودش تو این رشته صاحب نظر میدونه وارد کرده تو تعلیم تربیت، و چجوری به مسائل تعلیم تربیت پاسخ گفته، مسائل هدف و روش و اصل و اینا رو چجوری پاسخ گفته. در این زمینه یکی از کتاب‌های بسیار پخته و قابل مطالعه کتابی است به نام Four Philosophies، چهار فلسفه، که در این کتاب چهار فلسفه عمده رو بحث کرده. البته خود نویسنده موضعش ایدئالیسمه، یعنی خودش این مکتب رو قبول داره و ازش دفاع کرده در کتاب، که این کتاب رو بعدا انشالله میاریم و در بحث اون مکتب که خواهیم داشت یکی یکی فصلهاش و مباحثش رو و نحوه پرداختش رو صحبت. نه خیر، ترجمه نشد. این کتاب ها فقط یک کتاب ترجمه شده در ایدئالیسم ما داریم به نام فلسفه تربیت، نوشته هارل هورن، هرمان هارل هورن، که احمد آرام ترجمهش کرده. کتاب کوچیکیه. این کتاب از موضع ایدئالیسم نوشته شده، یعنی فلسفه تعلیم تربیت ایدئالیسم هست، ولی از اون مفصل‌تر و شاید دقیق‌تر همین کتابی است که عرض کردم، که حالا به فارسیش میتونید مراجعه بکنید و اگر انگلیسی هم در اختیارتون باشه همینطور. مکتب دوم رئالیسم هست، که رئالیسم هم به لحاظ تاریخی هم که شده باشه باید بعد از ایدئالیسم قرار بگیره، اونجوری که ارسطو رو بنیانگذار تفکر رئالیستی میدونن بعضی ها عمدتاً درباره مباحث فلسفی، لذا بعد از افلاطون، که افلاطون بنیانگذار ایدئالیسم محسوب میشه، این مکتب دوم هست. و در این زمین هم یکی از نویسنده های نسبتاً متبحری که آمریکایی هم هست در این زمینه، کتاب نوشته تو فلسفه تعلیم و تربیت، فردی است به نام برودی، هاری برودی، که او هم کتابی داره به نام Building a Philosophy of Education، به اصطلاح یعنی بنا کردن و ارائه طرح در باب یک فلسفه تعلیم و تربیت، که این رو ایشون بر اساس مبانی رئالیستی نوشته و واقعا کتاب خواندنی است، مخصوصا ماها نه که از لحاظ فلسفی موضعمون هم بیشتر رئالیستیه، یعنی حکمای اسلامی موضعشون رئالیستی هست، این کتاب به نظر من باید خونده بشه. کسی بخواد تو این رشته مثلا یه مقدار مطالعه بکنه و مشرب حکمای اسلامی رو دنبال بکنه، اول باید کتابو بخونه بعد دست به تألیف بزنه تو این زمینه، یعنی ببینه یک فیلسوف رئالیست چجوری مواجه میشه با مسئله تعلیم تربیت، و این یک سرنخی باشه که خودش هم بتونه با اون نقطه نظر خاصی که مثلا در رئالیسم اسلامی وجود داره بتونه مباحث رو دنبال بکنه. ما البته یک بحث کوتاهی هم خواهیم داشت تحت عنوان فلسفه تعلیم و تربیت رئالیسم اسلامی، که من یک یادداشتای کوتاهی رو به عنوان اولین مثلا جنبندی در این باب با اتکا به اصول فلسفه روش رئالیسم علامه طباطبایی نوشتم، بسید خیلی مختصر البته، ولی در این کلاس جا خواهد داشت که شما این کار رو بکنید، یعنی یکی از کارهایی که باید انجام بشه جز تحقیقا و تکالیفی که در کلاس لازم هست همینه که شما با آشنایی که با این فلسفه دارید و میشناسید بکوشید که او رو در ارتباط با تعلیم و تربیت، حالا به نحوی که انشالله خواهیم دید در بحث‌های آینده، به اون صورت برخورد بکنید با این کتاب، نه به صورت یک کتاب صرفاً فلسفی که سعی میکنه به مسائل فلسفی جواب بگه. خب پس اینم در ادامه همون رئالیسم خواهد بود. مکتب سوم مکتب پراگماتیسم هست. از اینجا ما وارد فلسفه های معاصر میشیم در واقع، یعنی بله بله اینم اتفاقا
ما به طور کلی نظام اسلامی رو در نظر میگیریم، بله تمام ابعادش و بعد بتونیم
بله اینم مسئله جالبی است دیگه، یعنی در همین بحث اول با تکلیف این قضیه رو روشن کرد، منتها به اعتبار اینکه در تاریخ معاصر فلسفه تعلیم و تربیت به این معنا بوده که ما با یک نظام فلسفی بیاییم سراغ تعلیم تربیت، به این معنا خب اولین بحث اینه که بله ما می‌بینیم که حکمای اسلامی چه سبکی داره دارن در بحث‌های فلسفی، چه نظامی دادن، این نظام رو بیاریم و برخورد بدیم با تعلیم و تربیت، یا بگیم نه ما درسته که تا به حال اینجوری بوده ولی ما حالا بحث اینجوری مطرح می‌کنیم، میگیم که یک نظام فکری و عقیدتی وجود داره به نام اسلام، که یک نظام فلسفی صرف هم ممکنه نباشه. یعنی منظور از فلسفی صرف یعنی این که به سبک متداول یک نظام فلسفی نباشه، ممکنه اجزایی داشته باشه ولی یک نظام فلسفی به معنای معمول کلمه نیست. خب ولی درباره جهان بحث داره، درباره انسان بحث داره، درباره ماهیت انسان بحث داره و از اینجور مسائل. ما بر اساس اون توضیحات میایم جواب میدیم به سوالات تعلیم تربیتی. اینم خیلی خوبه و جا داره که هر دوش مستقلا هم که شده انجام بشه، حالا یا به یک جا ختم میشن یا نه بعضا با هم متفاوت خواهند بود. اشتراک لفظی منظورتون بین چی و چی؟
بین
فلسفه نظام، منظورتون نظام چیه؟
یک نظام فکری.
یعنی مگر فلسفه افلاطون نظام نداشته؟ به اینا چی چی؟
بین این فلسفه که ما در اونجا به کار بریم عنوان یک نظام فکری، بگیم نظام فکری افلاطون یا ارسطو، وقتی میام از یک بود اون رو مورد بررسی قرار بدم. در مورد اسلام هم باید بیام بگیم ما وقتی میخوایم فلسفه تعلیم تربیت اسلام رو بررسی کنیم، بیاین اصل نظام اسلام رو در نظر بگیریم، نه این فقط این جنبه ای که میگیم حکما بررسی کردن اون بحث رو.
بله عرض کردم دیگه، یعنی اینجا دو تا حالت خواهیم داشت ما. یا میگیم که فلسفه تعلیم تربیت اسلامی یعنی این که ما بیاییم فلسفه اسلامی رو به معنای متداول کلمه دیگه، الان وقتی میگیم فلسفه اسلامی منظورمون چیه؟ یعنی همون مکتب صدرالمتلهین غالب، این رو یا هر مکتب دیگه فرق میکنه، اشراق رو مثلا کسی بگیره به عنوان فلسفه اسلامی، این فلسفه اسلامی رو بیاره و برخورد بده با تعلیم تربیت، پاسخ بده به سوالات این رشته، این میشه به این معنای معمولی که الان هست. یا کسی ممکنه بگه که نه من فکر میکنم شما منظورتون از اشتراک لفظی رو اسلامش باشه، یعنی بگیم که اسلامی که ما میگیم، خب اینجا کلمه ما رو مثلا چیز نکنه، ما بگیم که اسلام یعنی قرآن متنش، روایات هم در کنارش، متن اسلامه. خب با این تعریفی که از اسلام وجود داره ما بیایم ببینیم که فلسفه تعلیم تربیت اسلامی چیست. خب اینم به جای خود یک تحقیق جاداری است که ما بیاییم ببینیم که یه فردی وارد قرآن و روایات و منابع اصلی اسلام بشه، از اینها سعی بکنه به همون سوالاتی که در مکاتب مختلف ما جواب میدیم اینجا جواب بدیم. حالا اینجا دو حالت داره، یه موقع مثلا ممکنه ما بگیم تویی که اومدی نظام حکمت رو گرفتی و رفتی جلو و منی که مثلا این متون رو گرفتم جلو، یا مثلا به یه جا میرسیم با هم یا به دو جا میرسیم یا متداخل میشیم، یعنی یه حالت مثلا اشتراک بینمون وجود داره و افتراق هم وجود داره، مثلا این حالت ها ممکنه به وجود بیاد. در هر صورت هر دو جای تحقیق داره و خلاص همین عرض میکنم، ممکن نتیجه بحث ما این باشه که اصلا یکی هن یا دو تا هن یا فرض کنید که تداخل دارن، از این نتایج ممکنه ما به دست بیاریم. حالا ما قبل از تحقیق حرفی نمیزنیم دیگه، ببینیم که محققین به کجا خواهند رسید. خب پس این هم در ادامه، بعد مکتب پراگماتیزم رو بحث خواهیم کرد. از اینجا ما وارد فلسفه های معاصر میشیم، یعنی پراگماتیزم فلسفه نوظهوری است دیگه که به معنای مشهورش در آمریکا در قرن 19 و 20 مطرح شده و پیرس و ویلیام جیمز و اینها مطرحش کردن و بعد ادامه پیدا کرده. خب این مکتب هم برخوردهای خاصی با تعلیم تربیت داره و فرد بارز در این فلسفه همون جان دیوی هست که خودش هم پراگماتیسته و از واضعین پراگماتیسم هم محسوب میشه، یکی از کسانی است که به اصطلاح بنیانگذار مکتب محسوب میشه. و او هم کتاب‌های متعددی در این زمینه داره، از جمله کتاب‌های معروف و متأخرش در این زمینه کتابی است که ترجمه هم شده به نام دموکراسی و تعلیم و تربیت، که این کتاب ترجمه شدهش هم هست و انگلیسیش هم هست که میشه از هر دوش استفاده کرد. ما انشالله به این هم، البته اون کتاب‌های متعددی داره، ولی اون کتابی که به عنوان کتاب کلاسیک این رشته بتونیم اسم بذاریم همینه. مکتب دیگری که بعد بحث خواهیم کرد مکتب تحلیلی است، یعنی اگر بخوایم بعد از پراگماتیزم از دو فلسفه جدیدتر صحبت بکنیم، یکیش مکتب تحلیلی خواهد بود، یکیش هم اگزیستانسیالیسم خواهد بود. این دوتا مکتب در واقع یه مقدار هم متأثر از مبانی و زمینه‌های پراگماتیسم جلو اومدن و بعد وجه افتراقشون رو روشن کردن. و پس یکی بحث خواهد شد راجع به فلسفه تحلیلی و مکتب فلسفه تحلیلی و برخوردش با این سوالاتی که اشاره شد. در این زمینه هم کتاب ترجمه شده من الان تو ذهنم نیست که باشه به زبان فارسی، ولی از کتاب‌های معروفی که در این زمینه وجود داره، یکی از متقدمینشون به نام اوکنور هست. اوکنور که آمریکایی، البته بعضی هم که بعضی از تحلیلیون آمریکایی هم هستند، ولی بیشترشون انگلیسی هستند. ایشون یک کتاب کوچیکی داره و در این حال کتاب خوبی است. یعنی خوب که میگم منظور این که یعنی در رشته خودش خوب وارد و خارج شده. اون رو میتونیم ازش استفاده بکنیم. و یک کتابی هم هست به نام، حتی اسم کتابشون یادم نیمد چی بود، یک کتاب دیگر است به نام Language of Education، زبان تعلیم و تربیت، که نویسنده شفلر هست. او هم از افراد متأخره به اصطلاح این مکتب محسوب میشه. و همچنین یک کتاب دیگری به نام The Logic of Education، منطق تعلیم و تربیت، که این کتاب رو دو نفر از معاصرینی که الان هم زنده هستن در انگلستان نوشتن و شدیداً هم سرگرم تألیف و تحقیق تو این زمینه هستن. یعنی من تو نشریات مثلا جدید که میبینم، ماه به ماه که نشریات انگلیسی میاد، گاهی قد از اینا مقالات تازه دیده میشه تو این زمینه. الان هم مشغول تحلیل و بررسی تو این زمینه هستن و قابل استفاده هم هست کتاباشون، میشه به هر حال از بعضی نکات خوبش استفاده کرد. این کتاب نویسندش پیترز هست و هرست، دو نفر، پیترز و هرست، که اینها کتاب رو با هم نوشتن. البته کتابای متعدد اینا نوشتن در این زمینه، که این کتاب منسجمتر و مرتبتره از کتابای دیگه شون. پس اینا رو هم ما بهش استناد خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد. و مکتب دیگر اگزیستانسیالیسم هست، که اینها هم البته خیلی کم وارد این مباحث شدند و در هر صورت به عنوان مکتبی که تازه وارد میدون این بحث شده نسبتاً و باید توی چنین درسی به اون هم اشاراتی و صحبتهایی بشه، به این هم ما گریزهایی خواهیم داشت و صحبت خواهیم کرد. کتابی که مستقلاً در این زمینه نوشته شده باشه هست، کتابایی زبان انگلیسی که الان من حضور ذهن ممکن نداشته باشم، و در صورت اون هم کتابای لازم رو انشالله خواهیم آورد و صحبت خواهیم کرد. دیگه همینا، یعنی مکاتبی که بحث میکنیم این چند مکتبه، ظاهرا مکتبی رو جا نذاشتیم دیگه از مکاتب معروف معاصر. بله، ماتریالیسم البته هستش. ماتریالیست ها هم به ندرت باز تو این زمینه وارد شدن، خیلی کم، ولی در این حال اونجا هم اگر ما فرصت بود انشالله وارد خواهیم شد و مباحث مربوطه رو روش صحبت خواهیم کرد. بله، پراگماتیسم، دوگماتیسم که مکتب فلسفی نیست در واقع، یعنی یک اصطلاحی است که به عنوان فوش سیاسیه دیگه. آها، اون فلسفه تربیت اسمش، مربوط به ایدئالیسم هم هست، مربوط به مکتب ایدئالیسم. خب این مقدماتی بود که من می‌خواستم عرض بکنم. حالا اگر صحبتی، سوالی، بحثی لازمه مطرح بشه. بله، راجع به متن هم یه مقدار صحبت بکنیم. در مورد متن البته اشاره کردن که چون برادرانی که در این کلاس تشریف دارن ما به قصد استفاده کردن واقعا اومدیم اینجا در ارتباط با شما و انتظار داریم که انشالله این استفاده رو برسونید، ولذا اگر به زبان آشنایی دارید به زبان و تو اون زمین ها میتونید استفاده بکنید، تحقیقاتی رو تو اون قسمت وارد بشید، اگر نه که خب حداقلش این است که کتاب‌هایی در زمینه این درس تو زبان فارسی وجود داره که اینا من نام میبرم که لازمه خونده بشه، یعنی در کنار بحثایی که ما تو کلاس خواهیم داشت به اونا مراجعه بشه. اتفاقا بعضیاشون هم جای تأمل و نقادی زیاد داره، چون الان مثلا کتابایی که تو این زمینه هست اولا خیلی کمه، ثانیاً
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین. نام درس همونطور که مستحضر هستید فلسفه تعلیم و تربیت هست و این جلسه ما یه مقدار مقدماتی رو صحبت خواهیم کرد، انشالله ساختمان بحث رو و اجزایی که این بحث دارا هست اینها رو من به اختصار عرض میکنم و به هر حال بعد از صحبت مقدماتی امروز وارد بحث خواهیم شد. مقدماتی که به لحاظ معرفی اجمالی این درس و این عنوان باید گفته بشه، میتونیم بگیم که اصولا خود این عنوان فلسفه تعلیم و تربیت که ترجمه Philosophy of Education در زبان انگلیسی هست، یکی از رشته‌هایی است که به هر حال موطنش در جوامع دانشگاه‌های غرب بوده و اونجا این به اصطلاح این رشته باب شده، مطرح شده و شکل گرفته. البته نه به این معناست این عرض من که مسائلی از قماش بحث‌های این رشته مثلا در طول تاریخ فلسفه نبوده، نه، بلکه ما حالا بعداً هم صحبت خواهیم کرد در مثلا بحث‌های افلاطون حتی یک نظام جامعی رو از لحاظ فلسفه تعلیم تربیت میشه پیدا کرد و الان هم یکی از مکاتبی که به عنوان مکتب ایدئالیسم در فلسفه تعلیم تربیت مطرحه سنگ بناش رو از همونجا در واقع اخذ کرده، ولی به عنوان یک رشته شکل گرفته‌ای که مطرح باشه و سر و سامان داشته باشه، نه اینکه مزمحل مثلا در فلسفه بوده باشه به عنوان یک بحث‌های حاشیه‌ای که فیلسوف به اون پرداخته، بلکه به صورت مستقل شکل رشته ایست که در واقع عمر زیادی نداره و معاصر محسوب میشه. تقدم این رشته هم ابتدا در آمریکا بوده، یعنی اول در آمریکا که یکی از افراد برجسته‌ای که این بحث رو مطرح کرده و جا انداخته همون فیلسوف و به اصطلاح روانشناس معروفی است که و همچنین اهل تعلیم و تربیت که همون جان دیویی باشه، ایشون این رو به عنوان یک بحث رشته خاص مطرح کرده و بعد آثاری تألیف کرده و بعد از اون هم افرادی این رو دنبال کردن. البته این که عرض میکنم جان دیویی یعنی او فرد معروف و شاخص این رشته است، نه اینکه بازم قبل از او افرادی تمهیداتی نداشته باشن. چرا؟ بودند کسانی که از خود فلاسفه آمریکا که در همین زمان معاصر یه زمینه‌هایی رو تو این بحث فراهم کردن، منتها سنگ آخر رو ایشون گذاشته و به عنوان یک بنا این رو به دست داده. منتها در کشورهای اروپایی و به خصوص انگلستان این رشته دیرتر مطرح شد و به خصوص در انگلستان الان این رشته دوران نسبتاً شکوفایی خودش رو داره طی می‌کنه، یعنی توجهات جلب شده و روی رشته کار میکنن، ولی با سبک خاص خودشون، یعنی با اون تسلطی که فلسفه تحلیلی بر جامعه انگلستان داره، سبک برخورد با مسائل تعلیم تربیت هم با همین زاویه دید هست. در هر صورت میتونیم بگیم که الان فلسفه تعلیم و تربیت در جهان به دو صورت عمده مطرحه، یکی به اون صورتی که در آمریکا طرح شده و ادامه یافته که حالا اینو من بعدن بیشتر توضیح خواهم داد خدمتون، که به صورت برخورد مکتبی با فلسفه تعلیم تربیت، مثلا مکتب ایدئالیسم در تعلیم تربیت، مکتب پراگماتیسم، رئالیسم، مکتب بندی در واقع در بحث فلسفه تعلیم تربیت، این سبک آمریکاییه این بحث هست. و در اغلب کتاب‌های صاحب نظرهای اون جامعه نگاه بکنید می‌بینید که بحث اصلا به این صورت در کتاب فصل بندی شده به صورت مکتب‌ها. البته از موارد نادر می‌گذریم، چون در جامعه آمریکا هم فلاسفه تحلیلی وجود داشتند و دارند و اونا به سبک تحلیلی بحث می‌کنند، منتها خط قالب به صورت بررسی مکاتب است. ولی در انگلستان برخورد به صورت تحلیلی است، یعنی همون در ادامه لوجیکال پوزیتیویسم و پوزیتیویسم منطقی و اون فلاسفه تحلیلی که در انگلستان بودند و هنوزم سایه ها و آثار اندیششون ادامه داره، در برخوردشون با فلسفه تعلیم و تربیت هم یک چنین برخوردی وجود داره و سعی میکنن با همون شیوه تحلیل مفاهیم و نکاتی که به نظام تعلیم و تربیت مربوط میشه، خواه به هدف مربوط باشه یا به اصل یا به روش یا به اجزای دیگر نظام تربیتی، با هر کدوم از اینها برخورد تحلیلی دارند و از این تحلیل ها سعی میکنن که دستاوردی رو فراهم بکنن. پس این یک تاریخچه کوتاهی بود از این که این رشته چجوری مطرح شده و تقریبا به چند صورت اصلی گسترش خودش رو یافته. و اما مقدمه دوم راجع به این که این عنوان اصولا به چه معناست، فلسفه تعلیم و تربیت معناش چیست. معنای این تعبیر رو ما در چند جلسه صحبت خواهیم کرد به طور مبسوط، ولی فعلا در حد اجمال اون چی که میتونیم بگیم این هست که این حالت اضافه به فلسفه که ما بگیم فلسفه تعلیم و تربیت، البته این تعبیر معنوسی است دیگه، خود این تعبیر یعنی فلسفه رو در حالت اضافه به کار بردن خیلی هم بلکه متداوله. مثلا میگیم که فلسفه این کار چی بود، یا فلسفه نماز مثلا چیه، یا فلسفه روزه چیه، یا فلسفه چی چیه. این حالت اضافه که ما در رابطه با یک کلمه دیگه با فلسفه برقرار میکنیم حتی در لسان عامه هم زیاد به کار میره. ولی همین تداول و همین استعمال زیادی که یا صورت‌های متعددی از استعمال که وجود داره ایجاب میکنه که ما تهدید بکنیم مرزها رو و مشخص بکنیم که فلسفه تعلیم و تربیت به چه معناست. اولا میشه گفت که فلسفه تعلیم و تربیت به معنای عامیانه‌ای که این کلمه به کار میره نیست. یعنی غالبا وقتی که ما میگیم فلسفه این کار چی بود یا فلسفه نماز چی هست، اگر بخوایم خلاصه بکنیم منظور گوینده را از این تعبیر، باید بگیم که او در واقع سوال میکنه از علت یک چیز، یعنی تعلیل میخواد بکنه که مثلا فلسفه یا حکمت این که نماز توصیه شد، مثلا فلسفه این کار چی بود یا فلسفه این حرف چی بود، مقصود این هست که به چه علتی این حرف زده شد، به چه علتی این مسئله تشریع شده و از این جور موارد. یعنی در واقع ما میخواییم علت نهایی و غایی یک امر رو یا تعلیلش رو به دست بیاریم. فلسفه تعلیم تربیت به این معنا نیست. در یه استعمال فنی تری وقتی که فلسفه در حالت اضافه به کار میره که در تاریخ معاصر به عنوان چهره بارزش فلسفه علم هست، یعنی فلسفه اضافه به علم مطرح میشه، که خب الان میدونید این هم یکی از رشته های دانشگاهی است که رو به رشد هم هست فلسفه علم، و که البته مستحضرید که با فلسفه علمی نباید خلط بشه. فلسفه علمی این صفت و موصوف اصلا یک ترکیب غلطی هم در واقع هست، چون هیچ فلسفه نمیتونه علمی باشه، یعنی صفت فلسفه نمیتونه علمی باشه. ولی فلسفه علم به عنوان یک مضاف مضاف الی خب مطرح هست و معنادار هست و عرصه هایی هم برای خودش دارا هست. به طور خیلی مختصر اگر بخوایم این تعبیر رو معنا بکنیم، فلسفه علم چند کار اساسی انجام میده، یعنی چند کار اساسی درباره علم انجام میشه. و به تعبیر این نویسندگان تو این رشته، فلسفه علم یک بحث درجه دو هست، سکند اوردر به تعبیر خودشون، سکند اوردر داریم و فرست اوردر، این تعبیر یعنی به اصطلاح بحث درجه اول و بحث درجه دوم. در بحث های درجه اول ما به چیزی علم پیدا میکنیم، یعنی علم نسبت به یک موضوعی پیدا میشه که شاید مثلا تا حدی با معقولات اولیه در نزد حکمای ما هم معنا باشه. و سکند اوردر و بحث درجه دو بحثی است که درباره علم انجام میشه، یعنی موضوع بحث های درجه دو علم است نه معلوم. در هر علمی ما یک چیزی رو میخوایم بشناسیم، متعلق علم ماست، یه چیزیست داره مطالعش میکنیم. مثلا در زیست شناسی، در روان شناسی روان رو میخوایم بشناسیم، در جامعه شناسی جامعه رو میخوایم بشناسیم و قیس الهازا. منتها اگر ما علمی رو موضوع علم قرار دادیم، علمی رو موضوع علم قرار دادیم، این رو میشه درجه دو تعبیر کرد و یک پله بالاتر هستیم از اون حدی که بخوایم وارد شناخت یک شیء بشیم، به اصطلاح یک موضوع بشیم. خب پس فلسفه علم در واقع کار علمی به معنای عام کلمه درباره علم به معنای اخص کلمه است، یعنی علم به معنای آگاهی و علم به معنای علم تجربی. اگر ما کار علمی درباره علم بکنیم، یعنی درباره علم تجربی، به کندوکاو بپردازیم که حاصل این کندوکاو یک علمی خواهد بود، البته علم به معنای عام کلمه خواهد بود، که اون موقع ما این رو مینامیم یک کار فلسفی. و کارهایی که انجام میشه عمدتاً چند کاره، یکی مثلا بحث درباره این که این علم موضوعش چیست، یعنی اون چیزی که این علم میخواد مطالعه بکنه یا میتونه مطالعه بکنه یا نمیتونه مطالعه بکنه، وارد باید بشه وارد نباید بشه، یعنی تعیین کردن حد و مرزها و مشخص کردن حدود برای علم، این کاریست که مسلماً از عالم اون رشته بر نمیاد به عنوان عالم. البته به عنوان فیلسوف ممکنه بر بیاد از همون فرد، ولی به عنوانش همون عنوان قبلی نخواهد بود. به عنوان عالم اون رشته این کار که او بخواد بیاد یک کاری فراتر از آنچه که برای علم او تعریف شده بخواد انجام بده، یعنی تحدید موضوع کارش بخواد انجام بده، این از قلم رو به کار علم او خارج شده و یک کار فلسفی خواهد بود به معنی فلسفه علم. نه به معنی خاصه علم تجربی. البته اون چیزی که امروز مطرحه ندارم عرض میکنم، شما شاید سوالتون این باشه که آیا فلسفه علم فقط مثلا انحصار به علم تجربی داره یا نه، خب اون بحثیست که حالا باید صحبت کنم. ولی اون چیزی که امروز بانوان فلسفه علم مطرحه هنوز اینه که روی علم تجربی بحث میکنه، که علم تجربی محورهای اصلیش زیر سوال بیاد. حالا داریم به اون سمت پیش میریم، مقدمات رو عرض میکنم برای اینکه به اونجا برسیم. خب پس در تعبیر فلسفه علم یک کار درجه دومی درباره علم میخواد انجام بشه و محورهای این کار، یکی تعیین و تحدید موضوع اون علم هست و یکی تعیین و تهدید روش تحقیق اون علم هست، یعنی این علم برای یافتن آنچه که مطلوب اوست و میخواد به اونها علم پیدا بکنه، برای این مسئله از چه شیوه های استفاده میکنه، روش های تحقیقش چی هست. که اینجا میدونید که از پردامنه ترین بحث های معاصر در نزد فلاسفه علم مطرحه، که علت این پردامنه شدن هم تصادم علوم انسانی و علوم طبیعی است. چون بعد از اینکه علوم طبیعی رشد کرد با یک متدهای معینی و بعد نوبت علوم انسانی شد، اولین سوال این بود که علوم انسانی برای علم بودن روششون چی باید باشه و آیا همون روش های علوم طبیعی رو میشه به کار بست یا باید روش های خاصی وجود داشته باشه. و در اینجا یک راهی باز شد برای تعدد نظر و مکتب و اندیشه که هنوزم با حرارت تمام این مسئله ادامه داره و عده‌ای سرسختانه مخالفن با اینکه علوم انسانی روش‌های تحقیقش روش‌های علوم طبیعی باشه و عده‌ای هم کاملا مدافع این مسئله هستن که اگر علمی بخواد به عنوان ساینس و علم تجربی مطرح باشه فقط میتونه با روش تجربه کار بکنه ولا غیر. خب اینم یه بحثی است که در حال در حیطه فلسفه علم مطرحه. این دو تا محور عمده است که طرح میشه. البته گاهی اوقات بحث غایت هم، این که غایت این علم چیست و فایده این علم چیست و این علم دنبال چی داره میگرده، به چی میخواد نائل بشه، این هم میدونید که یکی از محورهای بحثی است که گاهی اوقات حتی در تعیین و تهدید قلم رو به علوم هم به کار میره. یعنی گاهی اوقات یک علم رو ممکنه به لحاظ غایتش علمی تلقی بکنند، یعنی وجه تمایزش غایتش باشه و اون هدف و منظوری که ازش هست. این هم بعضا مورد بحث واقع میشه. پس فلسفه علم به این معناست. این معنا از اضافه فلسفه به علم به این معناست که ما درباره علوم کار درجه دوم بکنیم، یعنی چه کاری انجام بدیم در حول این محورهای موضوع و روش و بعضن غایت وارد بحث بشیم و کندوکاو بکنیم روی علم این بحث ها رو. این هم معنای فلسفه علم. خب آیا فلسفه تعلیم و تربیت وقتی به کار میره منظور ازش چیست؟ عده‌ای معتقدند که فلسفه تعلیم و تربیت بسته به این هست که ما تعلیم و تربیت رو چگونه معنی بکنیم، یعنی تعلیم و تربیت علم محسوب بشه یا تعلیم و تربیت فن محسوب بشه. و در این صورت ما خواهیم دونست که درباره فلسفه یک علم صحبت میکنیم یا فلسفه یک فن صحبت میکنیم. و بعد این سوال مطرح میشه که آیا خب علم چه میتونه فلسفه داشته باشه، اون روشن شد، ولی آیا فن میتونه فلسفه داشته باشه؟ مثلا ما میتونیم راجع به فلسفه فوتبال بحث بکنیم به اعتبار اینکه به هر حال فوتبال یک کار فنی است، یعنی به این معنا که تکنیک داره و همینطوری نیست که مثلا یه توپو بندازن وسط و 20 نفر دنبال توپ بدون، این هیچ هرگز فوتبال نخواهد بود. فوتبال یه بازی است که فنون داره و تکنیک ها داره و اگر کسانی که دنبال توپ میدوند این تکنیک ها رو بلد نباشند اصلا فوتبال ما نخواهیم داشت، یه دعوایی بر سر توپ خواهیم داشت. خب پس فن فوتبال متضمن فنون خاصی است. و آیا اون موقع ما میتونیم راجع به فلسفه فوتبال هم صحبت بکنیم، راجع به فلسفه آشپزی هم میتونیم صحبت بکنیم و به همین ترتیب؟ اینجا باز مباحثی مطرحه و سوالاتی مطرحه که بنابراین بعضی ها اصولا به این نتیجه میرسن که چون تعلیم و تربیت فنه و چون تعلیم و تربیت یک اگرم بگیم حالا علم، یک علم کاربردی است، یعنی یافته های روانشناسی و علوم تئوریک مشابه رو مثل جامعه شناسی و روانشناسی و روانشناسی اجتماعی و علومی که میتونن یک زمینه هایی رو برای تعلیم و تربیت فراهم ببینند، اینها رو اگر ما در نظر بگیریم اینا مبانی هستن برای تعلیم و تربیت. پس تعلیم و تربیت وامگیریست از این علوم و اونها رو به کار میبره. در واقع کار او بیشتر به یک فن شبیه هست تا به یک تحقیق و نگرانی شناخت یک پدیده، اونجوری که مثلا روانشناس دنبال شناخت یک پدیده است ولی مربی یا معلم به دنبال شناخت یک پدیده نیست، شناخت‌های مربوط به اون پدیده مورد نظرش رو به کار به اصطلاح به کمک می‌طلبه و بر اساس اونها کارش انجام میده. خب اگر این استدلال درست باشه و لذا تعلیم و تربیت فن باشه، اون موقع عده‌ای معتقدند که اصلا ما فلسفه تعلیم و تربیت تعبیر غلطی است، تعبیر عامیانه است که باید کنار گذاشته بشه و مقوله ما تحت عنوان فلسفه تعلیم تربیت نخواهیم داشت. بله خواهش می‌کنم.
نداریم اینا فلسفه علم، هر علمی خودش اون صاحب نظر در اون علم میان تعیین موضوع میکنن، تعیین حدود میکنن و روش بحث میکنن. یعنی اصلا قبل از اینکه وارد بحث علمی بشن تعیین موضوع میکنن. من میگم راجع به اینکه این مفهومی که فلسفه علم از کی باب شده و چطور میشه یه دانشمندی بدون اینکه تعیین موضوع شده باشه روی علمی کار بکنه و خودش وارد به فلسفه اون علم نباشه.
به فلسفه اون علم
کارش اینه که
تعیین موضوع و حدود اون علم رو مشخص
کنه.
بله.
میشه کسی مثلا وارد علم مثلا
طب بشه بدون اینکه اصلا موضوع طب براش مشخص بشه یا اصلا فلسفه طب براش مشخص بشه. بله. البته عالم علم نمیتونه چیزی تو اون علم باشه.
درسته.
به عنوان عالم ها، عالم یک علم با اون با حفظ عنوان. بله، به حفظ عنوان عالم اون علم این کار رو نمیتونه انجام بده که به اصطلاح یه کاری فراتر از اون علم انجام بده، درباره اون علم انجام بده. کسی که میخواد درباره اون علم کاری انجام بده و تصمیم بگیره، او باید به یک علم دیگری مسلح باشه تا بتونه تکلیف این علم رو روشن کنه. توجه میکنید؟ و الا اگر او متخصص این علمه، پس دیگه در داخل اون علمه، در داخل علمه و به اصطلاح جزئیات و اجزای اون علم رو داره مورد کنکاش و بررسی قرار میده. ولی اگر قرار شد مشرف بر اون علم باشه، پس دیگه در اون علم نخواهد بود، بر اون علم مشرف خواهد بود. وقتی بر اون علم مشرف بود، پس بر یه جایی تکیه باید زده باشه که بتونه با تکیه به اون پشتوانه خودش تکلیف این علم رو و تمایزش با یه علم دیگری، اختلاطش رو با یه علم دیگری روشن بکنه و مشخص بکنه که حد و مرزها چیاست. البته ممکنه این فرد همون فرد باشه ها، ولی یه عنوان تازه خواهد داشت و ما دیگه به این اعتبار به او عالمون علم نخواهیم گفت، بلکه کسی است که مشرف بر این علم، تعیین حدودش رو میکنه، مثلا بستگیشو با علم دیگه مشخص میکنه، حتی که این علم با اون علم چه رابطه‌ای میتونه داشته باشه. این یعنی فردی است که دیگه عالم به اصطلاح ممحض اون علم نیست، فراتر رفته از این قضیه و به این اعتبار دیگه به او عالم و علم گفته نمیشه. و شیوه ها و متد های تحقیق رو. بله. البته این یه بحث شاید به نظر شما برسه که خب این دو قلم که دیگه این همه دعوا نداره که تعیین موضوع و مثلا روش، ولی از بحثایی است که کسانی که آشنا باشن و وارد به اصطلاح تفصیل شده باشن و دلایل له و علیه رو خونده باشن، خواهند دید که مسئله خیلی هم زود فیصله پیدا نمی‌کنه. حداقل یه دعوای دامنه‌داری است و افراد قوی مقابل هم قرار گرفتن، مواجه شدن، دلایلی ذکر کردن که در هر صورت خیلی الان اگر ما بخوام کتابایی رو که مثلا در باب همین قضیه نوشته شده بشماریم یا فصولی از کتابهایی رو، یک چیز عظیم خواهد شد که مثلا مطالعه اونها خودش سالیان وقت میخواد. منظور این که بحثی است که دامنه خیلی زیادی داره و به خصوص بعد از رشد علوم انسانی در زمان معاصر گسترده شده این بحث. خب پس به این معنا اگر ما وارد فلسفه تعلیم و تربیت بشیم، پس مواجه خواهیم شد با این مسئله که تعلیم و تربیت یا علم است یا فن. اگر تعلیم و تربیت فن باشه، فلسفه تعلیم و تربیت تعبیر دقیق نخواهد بود و مثلا ممکنه جز اغلاط مشهور قلم داد بشه و باید کنار گذاشته بشه. ولی اگر فلسفه علم بود، یعنی تعلیم و تربیت یک علم بود، در اون صورت با تعلیم و تربیت تئوریک باشه، یعنی اینکه موضوع خاص خودش داشته باشه برای شناختن یا روش خاص خودش داشته باشه برای شناختن. حالا این مسئله میدونید که محل اختلاف است که علوم رو ما به اعتبار موضوع جدا بکنیم، به اعتبار روش جدا بکنیم و یا به اعتبارهای دیگه. در هر صورت حالا کاری ما به این اعتبارها نداریم. اگر تعلیم و تربیت علم باشه، یا باید موضوع خاصی داشته باشه که در هیچ علمی مطالعه نمیشه، یا باید روش معینی داشته باشه، اختصاص به خودش داشته باشه که در این صورت بتونیم از فلسفه این علم صحبت بکنیم. اینجا هم باز نظراتی مطرح شده، وارد شدند و هر کس بحثی کرده و ایده ای رو اعتقاد بر این هست که تعلیم و تربیت احتیاج به تئوری‌های خاص خودش داره، یعنی تئوری های در کلام تربیت مورد نیاز هست که در هیچ علمی از علوم انسانی موجود مطرح نمیشه. چرا؟ مثلا نگاه بکنید روانشناس وقتی که میخواد کار روانشناسی بکنه مجبوره بیاد و حیطه کار خودش رو از لحاظ بخشی از روان که مطالعه میکنه مشخص کنه. مثلا در مورد هوش میخواد مطالعه کنه، خب یه روانشناسی هوش داره که باید وارد اون خط بشه. در مورد فرض کنید که علایق فرد بخواد کار بکنه، انگیزه هاش کار بکنه، یک رشته خاصی وجود داره کار میکنه. و به همین ترتیب ما روان رو، گرچه اسم روانشناسی روانشناسی است، ولی روانشناسی هم یک رشته واحد نیست، رشته های متعدد داره و روان رو تجزیه میکنن به اجزای مختلفش، به جنبه های ادراکی، به جنبه های احساسی، عاطفی و جنبه های مختلف، و هر کدوم از اینها الان یه رشته شده در روانشناسی که به طور مستقل هم تألیفات داره و متخصص داره و کار داره. خب به نظر این کسانی که استدلال میکنن میگن ما در روانشناسی یا در جامعه شناسی همواره با یک امور جزئی یا گزیده شده طرف هستیم و او رو داریم میشناسیم. یعنی به عبارت دیگه ما انسان رو تجزیه میکنیم و بعد بعضی از اجزاش رو میشناسیم. حالا بعضی از این اجزا اگر ادراک باشه، اگر هوش باشه، اگر انگیزش باشه و چیزای دیگه مطالعه میشه. خب آیا مربی یا معلم با همین اجزا طرفه؟ یعنی اگر ما یک قوانینی رو درباره هوش به دست آوردیم به عنوان روانشناس، این میتونه برای مربی همینطوری به کار بره؟ دلیل این جناح این هست که نه، بلکه اون فردی که مقابل مربی نشسته یک موجودی است در حال ترکیب. یعنی همه اون چهره های تجزیه شده ای که برای روانشناس یا جامعه شناس یا چیز دیگه ای میتونست موضوعیت داشته باشه، برای مربی به حال تجزیه مطرح نیست، به حال ترکیب مطرحه. یعنی این شاگردی که نشسته مقابل معلم، نظام‌های مختلف وجودیش با هم در حال تأثیر و تأثر هستند. پس نتیجه بگیریم که مربی با چیزی طرف هست که اون چیز رو نه روانشناس زیارت میکنه، نه جامعه شناس و نه هیچ علم انسانی خاص دیگری. پس درسته که اجزای این مرکب رو جداگانه کسانی مطالعه میکنن، ولی از اونجایی که مرکب غیر از جمع ساده اجزاست دیگه. یعنی اگر ما بخوایم یک مرکبی رو، مرکب‌های عالی، یعنی مرکب‌هایی که تعامل بین اجزاشون وجود داره، تأثیر و تأثیر تعیین کننده بین اجزای مختلفشون وجود داره، اینا دیگه حال ترکیبشون مساوی نخواهد بود با حال به اصطلاح مخلوط. یعنی اینا مخلوط نمیشن، ترکیب میشن به اصطلاح شیمی. وقتی که چند عنصر با هم ترکیب بشن، اون مرکب اصلا شاید قابل پیش بینی هم نباشه. قبل از این که ما اون عناصر رو در ارتباط با هم ببینیم، نتونیم حدس بزنیم که نتیجه این ترکیب چی خواهد بود. یعنی صرف مخلوط شدن و در کنار هم قرار گرفتن نیست که با یه جمع ساده ما بتونیم پیش بینی بکنیم که مرکب چی خواهد بود. و بر این اساس پس مربی با یک موجودی طرفه که اون موجود در حال ترکیب خاصی قرار گرفته و این ترکیب خودش شاید قوانین معین لازم داشته باشه و هیچ رشته‌ای به این مطالعه نمی‌پردازه. پس تعلیم و تربیت باید خودش متکفل شناخت این موضوع باشه، این موضوع رو. البته با این بیان معلومه که تعلیم و تربیت از علوم جزئی که دارن اجزای رو مطالعه می‌کنن جدا جدا خیلی بهره خواهد گرفت، ولی لازم خواهد بود، اطلاعات نه کافی. این اطلاعات لازم رو به دست میاره و سعی میکنه که در حال ترکیب اونا رو مطالعه کنه. خب اگر چنین چیزی بتونه مطرح باشه، اون موقع تعلیم و تربیت موضوع پیدا میکنه، موضوع خاص پیدا میکنه. وقتی موضوع خاص پیدا کرد، حالا باید دید که این موضوع خاص رو با چه شیوه باید مطالعه کرد. پس خلاصه کلام، ما تعلیم و تربیت رو ملبس به لباس علم کردیم، پس فلسفه تعلیم و تربیت هم دیگه معنا خواهد داشت و روشن خواهد بود که چنین فلسفه‌ای وجود داره.
تجربه باشه، غیر تجربه باشه، اینها یا این میخوام راجع به خود این علم مثلا وارد علم بشیم یا هر دو جهت
میخوام. نه هیچ کدوم. ما نمیخواهیم در مورد تعلیم تربیت صحبت بکنیم فقط، نه درباره این که به عنوان یک فیلسوف تعلیم تربیت اینجا بشینیم و بگیم که خب این علم روشش چی باید باشه و موضوعش چی باید باشه، بلکه میخوام بگیم فلسفه تعلیم تربیت چیست. توجه میکنیم؟ یعنی ما در مقامی نیستیم که بخوایم بیایم برای تعلیم تربیت موضوع مشخص کنیم، میخوایم یک رشته ای رو به نام فلسفه تعلیم تربیت معرفی کنیم و بشناسیم که ببینیم یک فیلسوف تعلیم تربیت به اعتبار معنایی که به این تعبیر میبخشه چه کار است. این اعتبارا ممکن متعدد باشه، یعنی یک اعتبار نباشه، و بنابراین ما خود این تعبیر رو داریم شناسایی میکنیم. چرا؟ قاعدتاً ببینید هر فلسفه علمی باید مسائل اون علم رو جا به جا مطرح کنه، ولی در اونها محصور نمونه، بالاتر از اونها میره، چون به هر حال ما داریم این رو آوردیم جلو که میخواییم در مورد به هر حال بعض شؤون اون داریم بحث میکنیم، پس ناگزیر مسائل اون رو باش مواجه خواهیم شد، ولی نه اونجوری که ما مثلا به عنوان یک کلاس تعلیم و تربیت میتونیم داشته باشیم. در یک کلاس تعلیم و تربیتی ما خیلی صاف و ساده راجعش صحبت میکنیم که مثلا فرض کنید که روش تدریس چیست، یعنی تکنیک ها و روش ها و کارهایی رو که یک مربی در کار تربیتش لازم داره بیان میکنیم. این یک کار بیشتر تکنیکی است، بیان اون تکنیک هاست. ولی اگر ما آمدیم این شاخه ها رو در پیوند با ریشه هاش و تغذیه‌ای که میشه و چگونه تغذیه‌ای که میشه توجه بکنیم، تو میریم یه مقدار زمین رو باید بشکنیم و اون ریشه ها رو ارتباطش رو با این شاخه ها و ثمرات بررسی بکنیم، و اون موقع دیگه ما تو تعلیم و تربیت صرف نخواهیم بود. خب پس این به طور اجمال این که فلسفه تعلیم و تربیت تعبیرهای مختلفی داره،